ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برگشتی به من که دوباره از تو رویایی شدم، همه یه دنیا نمیدیدن منو، من کنار تو تماشایی
می‌گذرد. منتخبی از ترانه‌های جاز، سال و بلوز در موسیقی جهان. جمعه‌ها ساعت 8 شب از رادیو فردا.
sure of it. I've never felt this way. It's the first time for me. It's the first time I've been true love and what it really means. Yeah, it's the first time, the first time.
اینجوری میخوام
گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارم.
شنونده های شب شما تا صبح ما پنبالا هستیم. از این ترانه های قدیمی بذار بابا.
پشت دروازه ی چشمات همیشه حرف منه. غم تو بود در آتش.
خب با پوزش از این که موسیقی رو قطع میکنیم تا به سخنرانی برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بپردازیم. این سخنرانی به صورت زنده توسط صدای آمریکا VOA در حال پخش است. همکاران ما در اونجا و ما اون رو برای شما پخش میکنیم.
اجساد قربانیان رو سوار کامیون ها کردن. ما نمیدونیم به کجا برده شدن اونها، اما همین جوری ما داریم اطلاعات بیشتری درباره نحوه رفتار رژیم با مردم دریافت میکنیم. ما گزارش هایی رو در مورد کشته شدن صدها نفر دیگه در اطراف در گوشه و کنار تهران میشنویم و ظاهرا به نظر میاد بر طبق گزارش هایی که ما دریافت کردیم به نظر میاد رژیم ممکنه بیش از هزار نفر از مردم ایران را از آغاز تظاهرات حالا کشته باشه. خیلی دشواره که بتونیم یک عدد و رقم دقیق رو به دست بیاریم، به خاطر اینکه رژیم جریان اطلاعات رو با قطع کامل اینترنت در قطع بی سابقه اینترنت در کشور در واقع جلوش رو گرفت، اما بسیاری رو از جمله جوانان، نوجوانان 13 تا 14 ساله رو هم کشته. ما گزارشایی رو از خانواده‌های گزارشایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه خانواده‌های قربانیان که رفتن اجساد رو بگیرن، رژیم ازشون خواسته که اول هزینه گلوله‌هایی که برای کشتن فرزندانشون استفاده شده، یعنی پول تیر رو ازشون گرفتن و همینطور اجازه ندادن اجسادشون به خاک سپرده بشن تا اینکه اونها تعهد دادن که در سراسر در حاضر نیستن که یک مراسم ترحیم عمومی برگزار کنن. بسیاری از افراد زخمی شدن، دست کم 7000 معترض در زندان‌های وحشتناک ایران، بدنام ایران، در واقع اونجا اسیر هستن و اونها رو در واقع در دور از چشم مردم اونجا قتل عام میکنن، آزار میدن. دو زندان بزرگ، یکی زندان بزرگ تهران فکر می‌کنم فشاخویه و دومی زندان قرچک رو عمدتاً اون در اونجاها بودن. هفته گذشته وزیر خارجه به این نتیجه رسید که این دو منطقه، این دو زندان در واقع محکوم و متهم بود به خاطر نقض آشکار حقوق بشر و ما این رو به کنگره هم ارائه دادیم اطلاعات رو. قرارگاه بزرگ زندان بزرگ تهران یا نمایندگاه بزرگ تهران به خاطر وضعیت غیر انسانی، بندهای بسیار شلوغ و آلودگی به موش و غیره، عدم خدمات بهداشتی، اینها معروفه و اونجا زندانیان رو ما گزارش هایی داریم که به طور مرتب حقوق انسانیشون ازشون گرفته شده، کتک خوردن و همینطور بهشون تجاوز شده. بزرگترین زندان زنان ایران یعنی قرچک هم بسیاری از اعضای اقلیت‌های مذهبی ایران رو در خودش نگه داشته. این زندان یعنی قرچک به خاطر وضعیت غیر قابل تحملش، به خاطر رفتارهای وحشتناک و وحشیانه زندانبانان با زنان، فقدان همیشگی آب، محل زندگی نامناسب و ناپاکیزه و همینطور گزارش‌های از خشونت و قتل، معروف و بدنامه. ایالات متحده خواستار آزادی بیدرنگ همه زندانیانش که در جریان اعتراضات دستگیر شدند و همینطور همه زندانیان سیاسی که توسط رژیم نگهداری میشن. ما بر این باوریم که اکنون زمان اون رسیده که همه کشورهای جهان در کنار مردم ایران بایستند، از لحاظ سیاسی رژیم رو منزوی کنن و مقامات و سازمانهای دولت رو، رژیم رو که مسئول این نقض حقوق بشر هستن، تحریم کنن، همونهایی که مسئول قتل ایرانیان بیگناه هستن. حمایت بی‌نظیری از مردم ایران، ما شاهد بودیم که مردم آمریکا از مردم ایران چجور حمایت کردن. خیلی روشنه که اجماع کاملی در هر دو حزب وجود داره در ایالات متحده، یعنی حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، که رفتار رژیم بی غیر قابل قبول و وحشیانه است. ما اینجا در ایالات متحده می‌خوایم شاهد این باشیم که جامعه جهانی هم متحد هست، همونجوری که ما در آمریکا هستیم، در حمایت از مردم ایران متحد هست. این اعتراضات نشون داد و روشن کرد اون چیزی که آقای پومپئو مدت‌هاست داره میگه، مردم ایران میخوان دولتشون تمرکزش رو بر سرمایه گذاری بر مردم خودش قرار بده، نه بر نیروهای نیابتیش. اونها خسته شدن، به تنگ آمدن از این رژیمی که فقط به فکر هزینه کردن سرمایه های اونها و ثروت اونها بر جنگ های نیابتی است که نهایتش فقط شده انزوای سیاسی و اقتصادی و فشار اقتصادی. اون کاری که ما کردیم، اون کارزار فشار اقتصادی حد اکثری ما در بسیاری از جهات، همین خواسته های مردم ایران رو، همون خواسته های مردم ایران رو از دولت خواسته، دولت ایران خواسته. ما هم میخوایم ببینیم رژیم ایران مثل یک رژیم عادی رفتار میکنه، نه مثل یک هدف انقلابی. اولویت رو به مردمش بده، نه ایدئولوژی. با شکست داعش، اکنون رژیم ایران الان بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه امروزه. بنابراین کارزار فشار حداکثری ما ادامه خواهد یافت. یک سال و نیم پیش وقتی آقای وزیر پومپئو اظهاراتشون رو بیان کردن و سیاست راهبرد جدید ما در مورد ایران بعد از برجام رو مشخص کردن، روشن کردن که رژیم الان گزینه‌ای در پیشش داره، یا باید مثل یک کشور عادی رفتار بکنه و یا میتونه شاهد فروپاشی اقتصادش باشه. رهبر ایران همینطور داره پشت هم انتخاب‌های بد میکنه. الان سرنگونی و فروپاشی اقتصاد خودش رو انتخاب کرده به جای رفاه مردم خودش، به جای و ما بارها این رو گفتیم که تلاش های دیپلماتیک ما، پیشنهادهای دیپلماتیک ما برای رژیم سالها روی میز بوده. فقط ایالات متحده نیست، این پیشنهادها رو ما از سوی رئیس جمهوری مکرون داریم میبینیم، آقای نخست وزیر آبه میبینیم، رهبران پاکستان، عمان و کشورهای دیگه دارن این پیشنهاد رو میکنن، اونها دارن سعی میکنن این فعالیت های تنش برانگیز ایران رو کاهش بدن. اما ایران همچنان دیپلماسی رو داره پس میزنه. ما شاهد هستیم که میبینیم چطور سیاست خارجی ما منجر شده به فشار اقتصادی و انزوای سیاسی بر اونها. ما میخوایم که رژیم ایران دیپلماسی ما رو با دیپلماسی پاسخ بده، نه با اقدامات خصومت‌آمیز و جنگی مثل حمله به عربستان سعودی، سرنگون کردن پهپاد آمریکایی در فضای بین المللی و غیره. این رفتاری است که دقیقاً یک کشور غیر قانونی و قانون شکن انجام میده، یاغی و قانون شکن انجام میده. و تا زمانی که رژیم همین انتخاب‌های نادرست رو انجام بده، ما هم به فشارمون و انزوای اقتصادی علیه اونها ادامه میدیم و سیاسی علیه اونها. من میخوام در پایان سخنانم بگم، ایشون گفت اگر ما بتونیم، آقای پومپئو یک سال پیش گفت، اگر ما بتونیم یک توافق جامع با این رژیم به دست بیاریم که مجموعه گسترده ای از تهدیدهای ایران علیه امنیت و ثبات رو شامل بشه، از جمله برنامه های هسته‌ای، برنامه گسترش موشکی، آزمایش های موشکی، تجاوزها و گسترش های تجاوز منطقه‌ای و همینطور گروگانگیر شامل بشه، و اون موقع بتونیم تمام اون وقت ممکنه ما بتونیم تحریم های آمریکا رو همه رو برطرف بکنیم و روابط کاملمون رو با ایران برقرار کنیم. ما خیلی چیزهای زیادی هست که مردم ایران میتونن در واقع به دست بیارن. این رژیم مدت هاست که نماینده بدی برای مردم ایران بوده در برابر جهان و در برابر ایالات متحده، و ما این رو میدونیم که مردم ایران شعار نمیدن که مرگ بر آمریکا. اما اعتراضات در 100 شهر ایران اتفاق افتاده، اما هرگز گزارش نشده که هیچ یک از این اعتراضات علیه ایالات متحده یا تحریم ها یا پرزیدنت ترامپ شعار داده باشه، بلکه تمامشون مستقیما رژیم ایران رو هدف شعارشون قرار میدادن. ما یک سال پیش پیش بینی کرده بودیم که تحریم های ما مردم ایران رو بر ضد اونها گفته بودن، ببخشید، پیش بینی کردن که علیه ایالات متحده متحد خواهد کرد، اما این پیش بینی ها هیچ کدوم درست از آب در نیومد. دقیقا برعکس شد، پیشبینی هایی که میگفتن علیه امریکا میشن. ما 40 سال ناکامی و در واقع ناامید کردن و بیرحمی رژیم و مردم رو شاهد بودیم. مردم آمریکا و مردم ایران میخوان با هم دیگه دوست باشن، به شرط اینکه این رژیم بتونه مثل یک رژیم عادی رفتار بکنه. در اون موقع ما میتونیم سیاست خیلی خوبی رو، ما الان سیاست خیلی خوبی رو برقرار کردیم، اجرا کردیم، به طوری که ایران به میزان بی سابقه ای درآمدش کم شده و الان خیلی دست و پاش بسته تر نسبت به یک سال نیم پیش. من الان بسیار خوشحالم که ما تونستیم یک تبادل زندانی رو در آخر هفته گذشته در زوریخ سوئیس انجام بدیم. منظورشون تبادل زندانیان ایران و آمریکاست، و من مطمئنم که امیدوارم که این گام نخست، امیدوارم منجر بشه به آزادی تمام آمریکایی های بیگناهی که در ایران زندانی هستن. این نشون میده که راهی برای ایالات متحده و ایران وجود داره که بتونن به توافق برسن. وقتی چند هفته گذشته ما یک مبادله بسیار خوب از لحاظ دیپلماتیک رو انجام دادیم که در واقع واسطش سوئیس بود، و من فکر می‌کنم که از لحاظ دیپلماتیک و از لحاظ لوجستیکی از هر نظر برای هر دو نفر موفقیت‌آمیز بود، و ما تونستیم به یک گفتمان کنسولی دست پیدا بکنیم، و امیدوارم بتونیم بقیه آمریکایی‌ها هم به همین ترتیب خارج کنیم، به ویژه باب لوینسون که در واقع طولانی مدت ترین گروگان بوده. هیچ آمریکایی دیگری بیش از ایشون، بیش از مدتی که باب لوینسون ناپدید نشده بود. بنابراین ما تلاش میکنیم برای آزادی او و سایرین که بیگناه توسط این رژیم بازداشت شده. من خیلی خوشحالم که الان گفتگویی داشته باشم با کلیف و پاسخ بدم به پرسش هایی که به صورت مجازی ثبت شده و ارائه شده به من.
خب، سخنان آقای برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را شنیدیم که در جلسه بنیاد دفاع از دموکراسی ها سخنرانی می کرد. اگر بله، ما الان دو کارشناس رو ازشون دعوت کردیم که مهمان این بخش از برنامه های ما باشند. آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا و همچنین آقای حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش. اول از آقای تقی‌زاده شروع کنم. آقای تقی‌زاده، همونطور که شنیدید برایان هوک به صدها نفر دیگر اشاره کرد، از کسانی که در گوشه و کنار تهران کشته شدن طی ناآرامی‌های اخیری که شاهدش بودیم، و باز تکرار کرد که رژیم بیش از هزار نفر رو در سراسر ایران کشته، ولی تاکید کرد که خیلی سخته تعداد دقیق قربانیان رو به آگاهی برسونه. بعد اشاره کرد که پول تیر گرفتن ولی اجازه برگزاری مراسم ترحیم رو هم ندادن. در مورد این بخش از سخنان آقای هوک که قبلا هم به همین تعداد اشاره کرده بود، اگه نکته خاصی هست شما بفرمایید.
آمریکایی‌ها اعلام کرده بودن که میخوان صدای مردم ایران باشن. این اتفاق هرگز در طول سالهای دراز مناسبات ایران و آمریکا روی نداده بود که دولت آمریکا به صورت مشخص حساب دولت رو از مردم جدا نگه داره. معمولا در دولت قبلی آمریکا، دولت اوباما، مسئله ایران مسئله آمیزه‌ای از مردم بود با حکومتی که بر اونها حاکم هست. این بار برایان هوک به عنوان سخنگوی مردمی ظاهر میشه که واقعا بلنگویی برای ابراز تعلماتشون ندارن، و خب این بلنگو میتونه موزه قدرتمندی به اونها بده، صدای اونها در بقیه دنیا شنیده بشه. آقای هوک حالا در این نقش خودش رو ظاهر میکنه و پیگیر خواسته ها و مطالبات و منعکس کننده زجرها و آلامی است که مردم ایران میکشن. در مورد آمار و ارقام، خب اون چیزی که اونها اعلام میکنن، یعنی آمریکایی ها، گمانه هایی است که در داخل ایران هم زده میشه، و حتی ارقام با نسبت های نزدیک به این رقم در شهرهای مختلف منتشر شده، و این تنها نهادهای حقوق بشری نیستند. منابعی از داخل ایران این موضوع رو تاکید کردن، در حالی که جمهوری اسلامی حتی این موضوع رو انکار هم نکرده. این نشون میده که عمق سرکوب ها در داخل ایران چقدر زیاد بوده، چقدر گستره داشته، و اون چی که آقای برایان هوک میگه انعکاس روشن‌تری است از اون چی که خواسته اتحادیه اروپا و جوزف برل، اون که به عنوان دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا تازگی گمارده شده، هم در خواسته های دو روز گذشته خودش منعکس کرده.
بله، آقای نایب هاشم، آقای هوک اشاره کرد به این که دست کم 7000 نفر در زندان‌های وحشتناک ایران، ایشون تاکید کرد روی وحشتناک بودن زندان‌ها، اسیر هستند و دور از چشم مردم دارن به آزار اونها میپردازن. به دو زندان فشافویه و قرچک اشاره کرد و شرایط نامساعد زندانی های ایران، و اینکه علاوه بر شکنجه جسمی در به زندانیان تجاوز هم میشه. شما در زمینه حقوق بشر ساکن در واقع فعالیت میکنید، ممکن است در این زمینه توضیحات بیشتری بفرمایید؟
بله، به هر حال این دو زندان فشافویه و قرچک در کنار بسیاری از زندان‌های دیگر که در شهرستان‌ها هستند، و حتی زندان‌هایی که در حال حاضر در این روزهای اخیر عملاً ایجاد شدند و افرادی در اونجا اسیر هستند و نمی‌دونیم که به چه صورت هست، بسیار شرایط دشواری دارند زندانیان در اونجا. به هیچ وجه اصول تفکیک جرم، به هیچ وجه مسائل بهداشتی لازم رعایت نمیشه، تراکم بسیار زیاده، و خب تو این شرایطی که چنین هست و به خصوص از اونجایی که بیمون میره که افراد رو بخواهن ازشون اعتراف اجباری بگیرن، بنابراین مسئله اشکال مختلف اذیت، آزار، کتک خوردن و شکنجه، تمام اینها گزارش شده، و خب این مدافعان حقوق بشر رو به شدت نگران کرده. و خب کسانی هم که آزاد شدن تو این مدت، به جز اون افرادی که خب دانشجو بودن یا قبلا زندانی شده بودن، صحبت از این کردن که افرادی که جدیدن زندانی هستن به شدت تحت فشار هستن تا در حال حاضر.
آقای تقی‌زاده، همونطور که شنیدین برایان هوک گفت اگر آمریکا بتونه یک توافق جامع با جمهوری اسلامی به دست بیاره که مجموعه‌ای از مسائل همچون نگرانی‌های هسته‌ای و حمایت از تروریسم و جنگ افروزی در منطقه رو کنار بذاره، اون وقت ایالات متحده میتونه روابط کامل دیپلماتیک با ایران برقرار کنه. به نظر شما این تأکید آقای هوک مفهوم خاصی داره در این شرایطی که ایران به سر میبره؟
حتما این مفهوم رو داره. مفهوم تغییر ماهیت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی در طول بخصوص سالهای گذشته یک عقب نشینی تاکتیکی کرده که همیشه به زیان اون تموم شده، به این ترتیب که وقتی امکان رسیدن به توافقی رو در مورد موارد مورد اختلاف داشته نپذیرفته و بعد در دوران دیرتری به دادن امتیازهای بزرگتری خودش رو ناگزیر دیده، من جمله در مورد توافق سال 2015 که همه ظرفیت‌های اتمی که با هزینه میلیاردها دلار انباشته شده بود، من جمله 12000 کیلو اورانیوم غنی شده رو تحویل داد و حالا در وضعیتی قرار گرفته که صادرات نفتش به صفر رسیده، اقتصادش با بحران ناشی از تورم بالاتر از 40% روبروست، بیکاری به اوج رسیده و بالاتر از همه یک تهدید امنیت داخلی رو متوجه موجودیت خودش میبینه و این ناشی از اعتراضای گسترده است که مردم در طول هفته‌های گذشته با دادن قیمت سنگین البته به حکومت تحمیل کردن. حالا اون چیزی که آقای برایان هوک میگه تنها توافق در مورد دائمی کردن توافق اتمی نیست، مسئله ظرفیت موشکی، مسئله مداخله در منطقه و علاوه بر اون تحریکات دیگر جمهوری اسلامی هم به این موضوع اضافه شده. اگر هر کدام از این بخش‌های خواسته‌های آمریکا رو جمهوری اسلامی بپذیره، مفهومش استقرار یک حکومت متعارفی است در ایران به جای حکومت عقیدتی و دیکتاتوری که حتی اعتراضات رو اجازه شکل گرفتن مسالمت‌آمیز به اون رو نمیده. بنابراین آمریکا حالا هدفش رو عملاً تغییر ماهیت یا به زبان ساده تغییر جمهوری اسلامی قرار داده بدون اینکه رسماً بتونه به اون متوسل بشه.
آقای نایب هاشم، شنیدیم که برایان هوک گفت تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا چند روز پیش رخ داده و از این قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که سایر زندانیان آمریکایی به خصوص آقای لوینسون که ازشون خبری نیست آزاد بشه. این مسئله تبادل زندانی ها که ما به هر حال دیدیم چند روز پیش دو نفر از طرف ایران و آمریکا آزاد شدن، این رو شما الان چطور ارزیابی میکنید به خصوص تأکیدی که الان آقای هوک روش کرد؟
بله، همینجور در این مصاحبه ایشون میبینیم از یک سو صحبت از این میکنه که تمام زندانیان آزاد شدن، هم زندانی کل زندانیان سیاسی و هم زندانیانی که اخیراً در این جریان بازداشت شدن، ولی کن اونجایی که صحبت از مسئله مشخص میشه روی مسئله آقای لوینسون تاکید کردن بعد از آقای جیوانگ و بعدن ما شاهد بودیم که در جریان برجام هم بخشی با اینکه خب گفته بودن بخش حقوق بشر رو جدا میکنن، اون بخشی که مربوط به آزادی زندانیان آمریکایی بود و مبادلات زندانیان ایرانی آمریکایی و آمریکایی با زندانیان از ایران که در آمریکا بودن، اون بخش رو هم اجرا کردن. بنابراین خب در اون مجموعه‌ای که گفتن که حالا وسیع‌تر هست نسبت به برجام پیشین برای توافق، قطعا مسئله آزادی زندانیان آمریکایی رو می گنجونن و خب میدونیم جزو اون 12 شرطی که آقای پومپئو گذاشتن یکیش هم همین آزادی زندانیان آمریکاییه. میشه گفت قسمت اولش شاید بیشتر تعارف باشه و خب به هر حال اون بحث عمومی که دارن میکنن در مورد خواست عمومی که آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی و بازداشت شدگان اخیره، ولی این بخش رو آماده هستن که به طور مشخص ترش مذاکره کنن و به توافق دست بیابن و خب مذاکرات با آقای ظریف در جریان هست و الان سعی میکنن که حالا وضعیت آقای لوینسون که مشخص نیست، برای گم شده به حساب میاد و هیچ وقت اعتراف نکرده جمهوری اسلامی که او زندانی است، ولی خب در مورد نمازی ها و دیگر ایرانی آمریکایی هایی که زندانی سیاسی عقیدتی هستند و امنیتی حساب میشن از نظر جمهوری اسلامی در این مورد ممکنه به توافقهایی برسند در روزهای آتی.
آقای تقی‌زاده، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به شکست داعش اشاره کرد و گفت که با کنار رفتن داعش الان این جمهوری اسلامی هست که بزرگترین حامی تروریسم هستش. در واقع ایشون به طور علنی داره میگه که رسما ایران جایگزین داعش شده.